بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر اون حرام مختلطی به حلال که خمس تحلیل دارد، خمس دیگر هم به او تعلق بگیرد، که اگر این حرام مخلوط به حلال نبود و اون حلال حلال محض بود، خودش متعلق خمس بود، آیا این خمس تحلیل و خمس تطهیر کافی است یا خمس دیگر لازم است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی شیخ انصاری، اصل مسئله را این چنین طرح کردند و عده زیادی هم موافق با این مسئله که خمس تحلیل کافی نیست، گذشته از خمس تحلیل باید خمس دیگر را تأدیه کند، و دلیلشون این است که ظاهر روایات استقلال هر کدام از این اسباب در تأثیر است و جایی برای تداخل اسباب یا علل نیست. هر کدام از این اسباب سبب تام برای تعلق حکم، لذا اگر حرام مختلط به حلال شد خمس تحلیل دارد، و اگر سال بر او گذشت خمس ارباح مکاسب دارد، یا اگر کنز و معدن و قوس و مانند اون بود، اخماس خاص خود را دارند. در این مقام اول نوع فقها موافقند. بعضی ها احیانا فکر میکردن که همون یک خمس کافی است و سند اونها هم اطلاق روایات باب ده بود، مخصوصا خبر سکونی که روایت چهارم باب ده بود، مضمونش این است که اتا رجل امیر المؤمن علیه السلام فقال اینی کسبت مالا اغمزت فی مطالبی حلالا و حراما و قد اردت توبته ولا ادر الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی، فقال امیر المؤمن علیه السلام تصدق بخمس مالک ان الله سبحانه و تعالی رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. این سائر المال لک حلال اطلاق دارد، یعنی از جمیع جهات و شؤون سائر مال برای تو حلال است، نیازی به تخمیس دیگر نیست. این استدلال را گفتن ضعیف است، چنین که قبلا گذشت، برای اینکه روایت در مقام بیان این جهت نیست که خمسی دیگر دارد یا نه، روایت فقط در مقام بیان همون جهت خاص است که اگر حرامی مخلوط به حلال شد و کسی خواست توبه کند و تطهیر بکند خود را و مال را، از این جهت حکمش تخمیس است. پس تمسک به اطلاق خبر سکونی و مانند اون ناتمام است و ظهور اون اسباب در استقلال تام است و هر سببی مسبب خود را دارد. در مقام اول بحث سخنی نبود چه اینکه گذشت. مقام ثانی بحث این بود که اکنون که دو خمس دارد، کدام یک از این دو خمس مقدم است؟ آیا خمس تحلیل و تطهیر مقدم است یا مثلا خمس ارباح مکاسب؟ اگر یک کاسبی سال مالی دارد و درآمد سالانه دارد و خمس سال باید بپردازد و در این حال حرامی مخلوط به حلال شد، باید دو خمس بپردازد، حالا کدام یک از این مقدم است و کدام یک از این دو متأخر؟ اگر گفته شد که این خمس ها خمس اصطلاحی است، ثمر این نزاعی از این جهت در مصرف نیست، چون اگر خمس اصطلاحی باشد، یعنی خمس حرام مخلوط به حلال خمس اصطلاحی باشد، نه صدقه و رد مظالم، مصرف او امام است و بنی هاشم، چه اینکه خمس دیگر هم مثلا خمس ارباب مکاسب اون هم مصرفش امام است و بنی هاشم، از این جهت ثمره نزاعی در مصرف نیست. ولی ثمره نزاع برای مالک هست. اگر چون چه و گفتیم خمس تحلیل مقدم است، مقدار بیشتری را این مالک باید بپردازد، و اگر گفتیم خمس دیگر مقدم است، مقدار کمتری را باید بپردازد، یه ثمره نزاعی است بین تقدیم خمس تحلیل و تقدیم خمس ربح مکاسب. بیان ذلک این است که اگر کاسبی مال حلالی داشت و حرام مخلوط به او بود و سال مالی هم دارد و میخواد تخمیس کند، اگر چون چه اون خمس حرام مخلوط به حلال مقدم باشد، همون مثالی که قبلا گفته شد، اگر 100 دینار دارد، این اول خمس 100 دینار را یعنی 20 دینار را میپردازد، اونگاه این 80 دینار را تخمیس میکند به خمس دیگر و خمس این 80 دینار را میپردازد، یعنی 16 دینار. 16 دینار خمس ربح سال است، 20 دینار خمس حرام مخلوط به حلال است و هر دو را به امام و بنی هاشم میدهد، اگر چون مصرف یکی بود، و اگر مصرف یکی نبود اولی را مثلا به فقرا و مسمندان میدهد، دومی را به امام و بنی هاشم. ولی اگر خواستیم خمس سال را مقدم بداریم بر خمس حرام مخلوط به حلال، اگر تخمیس سالانه مقدم باشد، این نمیداند چقدر مال ملک اوست تا او را تطهیر کند، این باید قدر متیقن بگیرد. اگر میخواست خمس حرام مخلوط به حلال را بدهد، هیچ محذوری نداشت، کل این مال را تخمیس میکرد، یعنی 100 دینار را. ولی الان که میخواد خمس سال را بپردازد، خمس سال از مال حلال به تلق است، او که نمیداند چقدرش حلال است، باید قدر متیقن بگیرد. قدر متیقن از این 100 دینار مثلا 60 دینار یا 50 دینار قدر متیقن حلال است، چه این که یک مقدارش هم یقینا حرام است، بقیه مشکوک. اول خمس اون مقداری که یقینا حلال است میدهد، مثلا خمس 50 دینار را که 10 دینار است میدهد، این خمس سال را داد، بعد مجموع را تخمیس میکند از باب حرام مخلوط به حلال، خمس مجموع را میپردازد، یعنی خمس 90 دینار را میپردازد، در این وسط یه مقداری اضافه میماند. یعنی اگر چون چه اول خمس حرام مخلوط به حلال را بپردازد، چیز کمتری برای او میماند، ولی اگر بخواهد خمس سال را بپردازد، چیز بیشتری برای او میماند. این ما به تفاوت را چه کند؟ این ما به تفاوت اگر بگوییم علم اجمالی دارد، به این که احد و نحوین من الحرام در او هست، برای این که یا مخلوط به حرام هست یا جزء خمس سال، این مقدار زائد کلش حرام نیست، ولی یا حرام مخلوط به حرام در او هست یا حرامی که خمس سال را از این مقدار خارج نکرد در او هست. چون این چین است، نمیتواند در این ما به تفاوت تصرف بکند، برای اینکه اجمالا میداند حرامی در او هست، لکن چین علم اجمالی ندارد، برای اینکه اگر اون ما به تفاوت مال او بود، خمس او را نداد، از این جهت مشکل دارد، ولی اگر اون ما به تفاوت مخلوط به حرام بود، چون خمس حرام مخلوط به حلال را از کل پرداخت کرد، یعنی از کل اون 90 دینار در مثال امروز پرداخت کرد، لذا او از این جهت تطهیر شد. پس شک دارد که آیا این ما به تفاوت متعلق حق غیر است یا نه، شک بدی است. و چون در تحت ید او هست، به قاعده ید میتواند تمسک کند، اصل مالکیت را اثبات و احراز کند و خمس هم بر او نیست. و قاعده ید کما قیله ملکیت را ثابت میکند، ولی ثابت نمیکند که این جزء ارباح مکاسب است تا خمس به او تعلق بگیرد. که خب، نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این است، یعنی شیخ انصاری، که اول باید خمس تحلیل داده بشود، بعد خمس مال دیگر. مرحوم حاجی آرزوی همدانی رضوان الله علیه در اصل مسئله یک نقدی دارد، و اون این است که گرچه ظاهر این اسباب و علل در استقلال است، این رو قبول داریم، و این مثالی هم که در فرمایش مرحوم شیخ آمده که اگر حرام مخلوط به حلال متعلق زکات بود، هرگز روایت سکونی نمیگوید همین که تخمیس کردی سائر المال لکه حلال، دیگر زکات بدهکار نیستی، چون در صدد مقام بیان اون جهت که نیست. اگر یک مال زکوی حرامش مخلوط به حلال شد، نصوص تخمیس مثلا خبر سکونی نمیگوید اگر این حرام مخلوط به حلال را تخمیس کردی سائر المال لکه حلال، دیگه زکات نمیخواد. پس باید دو تا خمس بدن. این استدلال مرحوم شیخ بود. مرحوم آجارزا در اون مقام اول بحث به مرحوم شیخ میفرمان به این که این قیاس مع الفارق است. چرا؟ برای اینکه در روزگار گذشته در صدر اسلام مثلا، مگر این معهود نبود و این رسم نبود که این شخص کسبی داشت و زائد بر درآمدی و درآمد سالانه داشت و اتفاقا این شخص حرامی را با حلال مخلوط کرده است؟ خب ظاهر بیانی که از امیرالمومنین علیه السلام رسیده است که خمس بدید، تعلیل میکند فإن الله رضی من الأشیاء بالخمس و سایر المال لکه حلال، ظاهرش این است که یک خمس کافی است. دیگه در این گونه از موارد کسی که کسب سالانه دارد و حرامش مخلوط به حلال است، امام بفرماید تصدق به خمس مالک برای اینکه خدا از اموال به خمس راضی شد، ظاهرش این است که یک خمس کافی است. ولی اگر اون مبنای ما را بپذیرید، مرحوم آجارزا میفرماید اگر مبنای ما را بپذیرید که این خمس، خمس اصطلاحی نیست، این خمس همون رد مظالم است، منتها مقدارش خمس است، یعنی به مقدار یک پنجم رد مظالم بکن، در اینجا خمس تحلیل به تنهایی کافی نیست، اون خمس دیگر سر جاش محفوظه، اون خمس سال سر جاش محفوظه، این رد مظالم است. منتها رد مظالم چون مقدارش معلوم نیست، گفتن یک پنجم رو شما به عنوان مظلم رد کنید. این خلاصه مقام اول بود که مرحوم حاجی آرزا اشکال کردن. مرحوم های خویی همونطوری که در نوبت قبل برزتون رسید، فرمایشون اینه که خمس هم خمس ها متعدد است، منتها خمس تحلیل مقدم نیست اونطوری که شیخ فرمودن، بلکه خمس اون سال مقدم است، اول باید خمس سال را بدهد بعد خمس تحلیل را. چرا؟ برای اینکه محور سوال در روایات حرام مختلط به حلال این است که میگوید حرامی مخلوط به حلال است، یعنی مال دو قسم است، یک قسم حلال است و مال من، یک قسم هم حرام. ولی اگر کسی حساب سال دارد و خمس سال را نداد، مال او سه قسم است، یک قسم حرام است، یک قسم مال خود اوست، یک قسم هم خمس است مال امام و بنی هاشم. پس این مال از سه جز تشکیل شده نه از دو جز. و ظاهر روایات حرام مختلط به حلال این است که این مال از دو جز تشکیل شده، حرام است که مخلوط به حلال شده، ولی در اینجا که کسی حساب سال دارد و خمس سال را پرداخت نکرد، حرامی است که مخلوط به مال اوست و مخلوط به مال امام و بنی هاشم. اول باید مال امام و بنی هاشم را بپردازد تا این حلال بشود حلال محض، و اون حرام مخلوط به این حلال است. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی، اون هم خلاصه فرمایش مرحوم شیخ حاجی آرزا رضوان الله علیه. حلال نیست آخر که حلال نیست، اگر چون چه متعلق حق غیر باشد این حلال نیست که، اینه که راست درست میگن. نه نمیتونه تصرف داشته باشه، اگه حلول حول کرده نمیتونه تصرف کند دیگر. اگه قبل از حلول حول باشد که از بحث خارج است، یعنی متعلق خمس نیست. البته گرچه در خمس ارباب مکاسب به متن این تعلق میگیرد در اثنای سال، ولی وجوب تعدیه مربوط به پایان سال است. گرچه در اثنای سال هم به عنوان خمس بدهد کسی که احراز کرده است جایز است. غرض آن است که این مال سه قسم است، یه قسم متعلق حق غیر است، یه قسم مال اوست، یه قسم هم حرام. خب پس فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم جوازا روشن شد از یک سو در مقام اول. در مقام ثانی فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه مجمعین روشن شد در مقام ثانی. در مقام اول مرحوم حاجی آرزا با مرحوم شیخ مخالف بود، در مقام ثانی نظر مرحوم خویی با نظر مرحوم شیخ مخالف است. این مقام ها کاملا باید از هم جدا بشه. والذی ینبغی ان یقال، این است که در مقام اول حق با همین بزرگان است که دو تا خمس باید بده نه یک خمس. اما عمده در مقام ثانی است که آیا خمس تحلیل مقدم است که مرحوم شیخ میفرماید، یا خمس سال مقدم است که مرحوم خویی. باید به مرحوم خویی رضوان الله علیه عرض کرد که در اینجا اگر کسی خمس سال دارد، سال مالی دارد به خمس را نداد، مالکش معلوم است و قدرش مجهول. این داخل در اون مسئله است. قبول داریم که اینجا مثلث است و سه موضوع است و سه حکم، اما این چنین نیست که مثلثی باشد که دوتاش خمس است و یکی مال حلال. بیان ذلک این است که یک حرامی مخلوط به حلال است، این یک مقدار یقیناً مال خود صاحب مال خود شخص است، این دو. یه مقدار هم چون سال مالی دارد و خمس به او تعلق گرفته است، خمس بدهکار است، این سه. این سومی معلوم المالک است و مجهول القدر، مالکش امام است و بنی هاشم، چون که در مسئله بعد روشن میشد به خواست خدا که مالک گاه شخص است، گاه شخصیت حقیقی است، گاه شخصیت حقوقی، اینا مالک معلوم است. در اینجا کسی که خمس بدهکار است، مالکش معلوم است، مقدارش مجهول، میداند که باید خمس بپردازد اما نمیداند چقدر. چرا شما قدری متیقنگیری میکنید؟ مگر در اونجا بنابر این نشد که اگر مالک معلوم باشد به مقدار مجهول، یا توزیع یا قرعه یا تصالح یا امثال ذلک؟ اینجا هم همین طور است. اگر مالک معلوم است و مقدار مجهول، باید رضای او را فراهم بکند، یا تصالح بکند، یا قرعه یا توزیع و مانند آن. اگر مالکش معلوم هست، اول حساب معلوم المالک را میرسم. بعد وقتی حساب رسیده شد، تصالح شد، حکم تمام شد، میماند مجهول المالک که با حلال او آمیخته است، اونگاه حکم حکم تخمیز است. پس تا نیمه راه را مرحوم های خوی درست کردن، یعنی اون این مال مثلث است نه مسنن، حرامی است، مخلوط مال حلال این شخص به علاوه مالی که متعلق حق غیر است. تا اینجا درست. اما اون غیر چون معلوم هست و این مال چون مجهول مقدار است، داخل در اون مسئله است که اگر مالک معلوم بود و مقدار مجهول، مثل این که بعد از کسی کاسبی حرام های گوناگون گرفت، به عده از عده زیادی کم فروخت و چون رهگذر بودن معلوم است که به کیا کم فروخت، حرام هاییست مخلوط به حلال و مقدارش هم مجهول، مالکش هم مجهول، ولی از یه اشخاص معینی یا شخص معینی که چیز گرفت و به اونها نداد یا کم داد، مالکش معلوم مقدارش مجهول. خب پس اگر کسی مالش سه قسم بود، یک قسم مسلماً حلال بود مال خود او، یک قسم حرامی است که مالکش معلوم است، یک قسم حرامی است که مالکش مجهول، اونجا که حرام مقداری که حرام است و مالکش معلوم، باید داخل در اون مسئله تصالح یا تحصیل رضا یا قرعه یا توزیع، یکی از اون راه ها، یکی از راه‌های هشت‌گانه که مرحوم میرانی رضوان الله ارائه کردن یا راه‌های دیگه چهارگانه که مرحوم سید ارائه کردن و مانند اون. حرام مخلوط وقتی که این تحصیل شد، رضای اون شخص، اون وقت این داخل در حرام مخلوط به حلال می‌شود، حکمش تخمیز است. این خلاصه ی حرف در این مسئله. اگر صدقه باشد، اما اگر خمس باشد، خمس اصطلاحی باشد، ملک است دیگر. بله دیگه، مخصوصا اون که خمس ارباح مکاسب است. حالا خصوص این تصدق به خمس مالک محل حرف بود. مرحوم بروجردی یه حرفی داشت که میل داشت به فرمایش مرحوم حاج آرزه و مانند آن. و اما اون خمس دیگر که خمس ارباح مکاسب است به فرض، اون متعلق حق غیر است دیگر. منتها انسان در مقام تسلیم حق غیر را به او میدهد، نه به او تملیک کند. ولی در باب رد مظالم، مال را به مستمند تملیک میکند. این چنین است، وگرنه مال مال و مالک اولی است. چون مجهول است، به دستور ولی او این مال را به مستمند تملیک میکند. مسئله بعدی آن است که اگر اون حرامی که مخلوط به حلال است جزء حقوق شخصیت‌های مال شخصیت‌ها حقوقی باشد، یعنی زکات و امثال ذلک باشد، حکمش چیست؟ مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف القتا این چنین فرمود که لوکان الاختلاط من الاخماس او الزکوات فیحتمل ان یکون که معلوم صاحب و ان یکون که سابقه و هو اقوا ولو کان الاختلاط مع الاوقاف که معلوم صاحبه فی وجه قوی. ایشون بین این شخصیت حقوقی فرق داشتن، فبودن به اینکه این حرام مخلوط به حلال. اگه یک مالک شخصی داشت که حکمش روشن است، ولی اگر خمسی در مال کسی بود یا زکاتی در مال کسی بود، آیا این هم حرام مخلوط به حلال مجهول المالک است یا معلوم مالک؟ و همچین اگر مال وقفی در مال کسی بود، این معلوم مالک است یا مجهول مالک؟ فرمودن بین خمس و زکات از یک طرف و بین اوقاف وقف عام از طرف دیگر فرق است. اگر اون حرامی که مخلوط به حلال است خمس یا زکات بود، دو تا احتمال درش است. یکی این که معلوم صاحب است، منتها مقدارش مجهول است، باید با اون مصالحه کرد فلان. احتمال دیگر این است که نه، اینم مجهول المالک است و مقدارش مجهول، مالکش هم مجهول، با تخمیس بشود و این را تقویت میکنه، فرمان باب اقوا. ولی اگر اون حرامی که مخلوط به حلال است از اوقاف عامه بود، وقف بود، در اینجا مثل معلوم المالک است، منتها مالی است که مالکش معلوم، مقدارش مجهول، سخن از تخمیس نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم کاشف القدم. این بیان مورد رضایت مرحوم شیخ انصاری و ماننده ایشون نیست. مرحوم شیخ در کتاب خمسشون فرمان بین که خلاصه فرق نمی کند اون مالکی که مجهول است شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی، اگر شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی هر دو مجهول بود، این جزء مجهول مالک می شود. ولی اگر این خمس بود یا زکات بود یا جزء اوقاف عام بود، چون مالک اینها اون جهت هست یا شخصیت حقوقی است و معلوم است این که مجهول مالک نیست. مالک خمس معلوم است، مالک زکات معلوم است، مالک اوقاف عام معلوم است، مجهول مالک نیستند. پس مستاق است برای اون موردی که مقدارش مجهول و صاحبش معلوم، داخل در اون مسئله است، نه داخل در این مسئله. این رو فرمایش مرحوم شیخ است. همین راه را مرحوم سید صاحب عروه طی کردن، نوع آیون هم همین رو پذیرفتن. مرحوم سید در مسئله 37 این چنین می فرماید: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس او الزکات او الوقف الخاص او الام فهو که معلوم المالکه علی الاقوا فلا یجزیه اخراج الخمس حین اذن. اگر چونچه شخصی مدت ها خمس نمیداد، متشرع بود، مدت ها خمس نمیداد، خمس بدهکار است، نمیداند چقدر است، این معلوم حرامی است، مقدارش مجهول، مالکش معلوم، باید با حاکم شهر مصالحه کند. اگه کسی اصلا حساب سال نداشت، چه در زکات چه در خمس و این گونه از حقوق عامه، اگه کسی حساب سال نداشت، در زکات هم به شرح زن، حرامیست مخلوط به حلال که قدرش مجهول است ولی مالکش معلوم، کسی که حساب سال نداشت نمیتواند بگوید من از امسال که فلان سال است میخوام حساب سال قرار کنم، این که دست آدم نیست. انسان چه بخواهد چه نخواهد، همون درآمد سالانه که محقق شد متعلق حق امام بنی هاشم شد. اگر این چنین است، پس حرامی در مال او هست مخلوط به حلال، مقدارش مجهول است ولی مالکش معلوم. او اگر بخواهد خمس بدهد فعلا کافی نیست، بیاد الان کل مالش رو تخمیس کند، این کافی نیست، باید با مالکش که معلوم است مصالحه کند. حالا همون انواعی که گذشت، حالا یا رضایت او را جلب میکند یا بنابر اقل میذارند یا بنابر اکثر میذارند یا همون اون هشت وجهی که مرحوم میلانی ارائه کردند و بعضی از اینها رو نقد کردن، بعضی از اینها رو پذیرفتن. بر تقدیر فرق است بین کسی که میخواهد خمس بدهد و بین کسی که خمس بدهکار است. کسی که میخواهد خمس بدهد اولین سال تعلق خمس است، این راهش تخمیس است. ولی اگر نه، سالیان متمادی گذشت و او خمس نداد، حرامی در مال او مخلوط شد و نمیداند چقدر است، این اگر بخواد همکنون مالش رو تخمیس کند، این چنین نیست، چون مقدارش مجهول، مالکش معلوم. به اون بیان مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه که بین خمس و زکات از یک سو و بین وقف عام از سوی دیگر فرق داشتن، این فرمایش ناسواب است. در وقف عام جهت مالک است. جهت چون مالکیت یه امر اعتباری است، هر جا قرار اغلا بر او مستقر شد او رو به عنوان مالک می شود شناخت. گاهی میگن دولت مالک است، گاهی میگن فرون بیمارستان مالک است، گاهی میگن حوزه مالک است، گاهی میگن دانشگاه مالک است، گاهی میگن قبرستان مالک است، گاهی میگن مسجد مالک است. یعنی این رو وقف مسجد کردن که باید درباره مرمت مسجد و مانند اون صرف بشود. اون شخصیت حقوقی مالک است، اون جهت مالک است. وقتی اون جهت مالک شد به ولی او مراجعه میکنن. پس این معلوم المالک هست، اونتا مجهول المقدار. اگر روایاتی که دارد مالیست که قد اخترت علیه نوع ولم ادر الحرام من هو الحلال، ظاهرش هم این است که مالکش هم نمیداند. اونجا پس نصوص تخمیس مال جاییست که مالک معلوم نباشد، خواه شخصیت حقیقی داشته باشد اون مالک، خواه شخصیت حقوقی. و اگر یک مالک هر کدام از اینها بود و معلوم بود، سخن از تخمیس نیست، سخن از مصالحه و ماننده آن است. پس این فرمایش که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن تام است، اون فرقی که مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه گذاشتن اون ناتمام است. نوع اینها دیگه مربوط به شبهات موضوعی است. مسئله 38 که حالا عنوان می شود و تطبیمش به بعد واگذار می شود این است که همود اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط و انصار الحرام فی ذمته فلا یجزی علیه حکم رد المظالم علی الاغواب و هین ازین فین عرف قدر المال المختلط اشتغل از ذمته به مقدار خمسه و علم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن و معهو بالبراءه او جواز الاقتصار علی ما یرتفع بهی شقین و شغل وجهانه الاحوت الاول و الاغوا الثانی. اگر چون چه در حرام این مسئله 38 است، اگر در حرام مختلطه به حلال قبل از اینکه خمس را خارج کند تصرف کرد و اتلاف کرد، این آیا ساقط می شود یا نه و آیا خمس به ذمه می آید یا رد مظالم؟ می فرمان که هیچ بچی برای سقوط که ندارد، مال حرام رو تصرف کرده است. این چه نیست که این تکلیف محض باشد که وضع رو هم به همراه دارد. اما حالا باید رد به عنوان رد مظالم بدهکار است یا به عنوان خمس؟ یه وقت است از اصل مالک معلوم بود، مقدار مجهول بود، او سخن از صدقه است و رد مظالم. ولی اگر مالک مجهول بود، مقدار مجهول بود، اون چه که به این تعلق گرفت خمس مصطلح است، چه اینکه روایت عمار ابن مروان همون اثبات میکنه این خمس مصطلح است. این خمس مصطلح تعلق گرفته به این مال و شخص قبل از تخمیس و تدهیر این مال تصرف کرده و او رو اتلاف کرده، همکنون خمس بدهکار است نه رد مظالم. همکنون به امام و بنی هاشم بدهکار است نه به فقرای عادی، برای اینکه عین اون چی که در خارج بود همکنون به ذمه آمده، نه اینکه از الان حکم جدیدی بخواهد به ذمه او بیاید تا ما بگیم این مربوط به رد مظالم است. این چنین نیست. فتوای مرحوم سید این است که اذا تصرف فی المال المختلط، نوعی رو مرحوم کاشف القتا هم دارن، مرحوم شیخ هم دارن، اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس، اگه تصرف کرد بالاتلاف، یه وقت تصرف میکند خانش در اون می نشیند اما اتلاف نیست، اما یه وقت نه تصرفش به اتلاف، لم یسقط ولی سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه تعلیقش این است که بل ظاهر سقوطه و جریان حکم رد المظالم علیه. حالا ببینیم که آیا این از عین به ذمه می آید و تبدیل می شود یا نه همونی که در خارج بود همون به ذمه می آید. ایشون نظر شریفش این است که به رد مظالم تبدیل می شود. خب مرحوم سید و هم فکرانشون نظرشون به این است که گرچه ساقط نمی شود و حرامی که قبلا به این تعلق گرفته بود و همکنون به ذمه است، ولی خمس به ذمه می آید و این سار الحرام و فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوا. مرحومای خویی هم رو این اقوا بودن اشکال میکنن. و هین ازن فین عرف قدر المال المختلط اشتغل از ذمته به مقدار خمسهی و علم یعرفوه بی وجوب دفع مایت یقن و معهوب البراعه او جواز الاقتصار علا ما یرتفع بهی یقین شغل وجهانه الاهوت الاول و الاغوا الثانی. حالا اگر چنون چه مقدار، چون به فتوای مرحوم سید باید که خمس همون مقدار را بپردازد، چون سخن از رد مظالم نیست، سخن از خمس است، اگر مقدارش را می داند که خمس همون مقدار را، یعنی حرامی است مخلوط به حلال و کل این مال را تصرف شد و از بین برد، کل این مال را، الان آیا خمس بدهگار است یا رد مظلمه؟ مرحوم سید نظرش این است که قبل از اتلاف عین خارجی متعلق خمس بود و همکنون خمس را بدهگار است. آیون میگن به این که رد مظلمه بدهگار است. حالا رو فرش باشه مرحوم سید این فرق نمی کند، چه فرماش مرحوم سید چه فرماش مرحوم چه آیون دیگه، اگر اون مقدارش معلوم بود بالاخره خمس او را میپردازد، حالا یا به عنوان خمس یا به عنوان رد مظلمه. حالا رد مظلمه هم که میخواد پردازد حد اقلش خمس است دیگه، تصدق به خمس مالک، حالا چه مقدار به عنوان مظالم بپردازد. اگر اون مقدار را میداند خب خمس او را میپردازد، اگر اون مقدار را نمیداند باید امر دائر است بین اقل و اکثر، اشتغالش هم هست، در ذمه هم هست، اقل و اکثر استقلالی هم هست، آیا براعتی یا احتیاطی. اینا چون در اقل و اکثر استقلالی قائل و براعت نه قائل به احتیاط، لذا یه احتیاط استحبابی میکنن و یه فتوا و براعت میدن. میفرمان به این که امر که دائر است بین اقل و اکثر اگر به مقدار متیقن تعدیه کند کافی است، ولی اهوت آن است که به مقدار زائد بر متیقن تعدیه کند. حالا این مسئله مهم نیست، چون نوع آیون در اقل و اکثر استقلالی براعتی یا نه احتیاطی. عمده اون مطلب اول است که بین مرحوم سید و این بزرگان اختلاف نظر هست که اگر کل این را تلف کرده است حکم از خمس به رد مظلمه مبدل می شود یا همچنان خمس باقی است، که در نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.